صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. یک شنبه 16 تیر ماه هست، هفتم ماه ژوئیه از تقویم میلادی است. در ساعت 7 صبح و یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا خیلی خوش آمدید. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید در این یک ساعت و نیم برنامه زنده ویژه صبحگاهی در این صبحانه با خبر که تنها برنامه رادیو تلویزیونی رادیو فردا است. شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای من رو میشنوید، بهتون سلام و صبح خیر میگم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه، روزتون خوش و خرم و پر از دیدارهای خوب اتفاقی. دست و حال و خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت، با خبرها از ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود و یک ساعت اول برنامه رو میتونید از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا ببینید مثل هر روز. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده دار من در این رادیو که این یک ساعت و نیم برنامه ویژه صبحگاهی رو برای شما آماده می‌کنند. مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است. ماکین کارگردان فنی برنامه است. کیان معنوی در تحریری با ما همراهی می‌کنه و رویا کریمی مجد در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من خواهد بود با خبرها از ایران و جهان و خبرها رو برای شما به استودیو خواهد آورد. اجازه بدید که از طرف همکارانم در تیم بامدادی هم به شما سلام و صبح بخیر بگم. بریم با هم خبرها رو بشنویم، کلیک بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با حضور و همراهی شما و سلام و صبح خیری هم به رویا کریمی مشت.
سلام صبح تو و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر هم بخیر. در اولین ساعات بامداد یک شنبه هواپیمای حامل ابوقتاده از رهبران القاعده که به دست راست بن لادن مشهور است، بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. دولت بریتانیا ماه گذشته با دولت اردن توافقنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن تضمین داده شده که از شواهد به دست آمده علیه ابوقتاده در دادگاه استفاده نشود. گفته می‌شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و معتبر نیست. ابوقتاده در اردن به انجام انفجارهای سازمان یافته در هتل‌ها متهم است، اما وی در بریتانیا به خاطر جمع‌آوری پول و صرف آنها در فعالیت‌های تروریستی دستگیر شده بود. در پی امتناع محمود احمدی نژاد از تایید انتخابات نظام پزشکی با تایید هیئت نظارت مرکزی بر این انتخابات، هیئت مدیره نظام پزشکی تشکیل جلسه داد. عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی به خبرگزاری فارس گفته است که اعتبارنامه‌های منتخبان نظام پزشکی به تایید هیئت نظارت مرکزی رسیده و هیئت مدیره نظام پزشکی با تأخیر 2 ماهه جلسه خود را برگزار کرده است. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تأکید کرده که البرادعی در میان لیست کاندیداهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی است، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. در اخبار اولیه منتشر شده گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب او مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصر نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری البرادعی خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می‌توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقامات مصری اعلام کردند که بازداشت 4 رهبر ارشد مصر به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. و دومین بازی ایران و کوبا در چارچوب لیگ جهانی والیبال هماکنون در هاوانا پایتخت کوبا در حال برگزاری است. نتیجه بازی تا این لحظه 2-1 به نفع ایران است. بازی در ست چهارم با نتیجه 16-16 جریان دارد. ست اول بازی را ایران به کوبا واگذار کرد، اما در 2 ست بعدی ایران پیروز میدان بود. ایران روز گذشته در دور اول مسابقه با کوبا 3-2 این تیم را شکست داد. در ادامه صبحانه با خبر شما را در جریان نتیجه این بازی قرار خواهیم داد. فهمید؟
خیلی سپاسگزارم رای کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. نگاهی می‌کنیم به سخنان اخیر علی مطهری نماینده مجلس در ایران. سری خواهیم زد به مصر و اخبار زد و نقیز درباره انتخاب نخست وزیر دولت موقت رو پیگیری خواهیم کرد. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به افزایش قیمت زمین و مسکن در ایران. موسیقی براتون خواهیم داشت مثل هر روز و خبرهای موسیقی رو مرور خواهیم کرد به موضوع خانه سینمای ایران. به صورت مفصل در گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر خواهیم پرداخت. از جهان ورزش هم حتما آخری خبرها رو میتونید همینجا در همین صبحانه با خبر بشنوید. با ما همراه باشید تا پایان این صبحانه با خبر و فراموش نکنید که یک برنامه زنده است. میتونید که تلفن هاتون رو بردارید و برای ما پیامک بفرستید. 2420 733 595 555 و 2079260 11 57 30 شماره هایی است که میتونید با اون با ما در تماس باشید. شب گذشته اخبار زد و نقیزی درباره انتخاب نخست وزیر دولت موقت مصر منتشر شد و محور این اخبار هم نام محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم هست با استودیوی صبحانه با خبر تا ببینیم که موضوع از چه قرار هست. ایلیا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
ممنون خانم، سلام به تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا، اخباری که میشنویم در مورد انتخاب نخست وزیر دولت موقت مصر چه جزئیات بیشتری داره که بخوای با همراهان ما در میون بگذاریم؟
فهم خبر انتخاب آقای البرادعی به عنوان نخست وزیر دولت موقت مصر از سوی آقای عدلی منصور رئیس جمهور موقت توسط رسانه‌های رسمی مصر منتشر شد. هم خبرگزاری از شرق الاوسط هم تلویزیون دولتی مصر این خبر رو اعلام کردن، اما ساعتی بعد سخنگوی ریاست جمهوری مصر این خبر رو تکذیب کرد. آقای مسلمانی طبق اخباری که تونستیم به دست بیاریم گویا با جلسات ماراتونی که رئیس جمهور موقت با نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف برگزار کرد، از جمله نمایندگان جنبش تمرد که اعتراض‌های اخیر علیه محمد مرسی رئیس جمهور سرنگون شده این مصر رو سازماندهی کردن، نام آقای البرادعی به عنوان برجسته‌ترین نامزد مطرح شد و آقای عدلی منصور هم موافقت کرده بود با انتخاب آقای البرادعی. اما مخالفت حزب سلفی نور باعث شد که فعلا اعلام نشه نام آقای البرادعی. سخنگوی ریاست جمهوری تأکید کرد که آقای البرادعی برجسته ترین نامزد هست برای تصدی پست نخست وزیری. به نظر میسه ریاست جمهوری مصر و همچنین ارتش نمیخوان حمایت حزب سلفی نور رو از دست بدن، چرا که اگر این اتفاق بیفته اسلامگرایان به طور یک پارچه علیه تحولات اخیر مصر میشن.
بسیار خوب ایلیا، حالا با این وضعیتی که توصیف میکنیم، موافقان و مخالفان آقای مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر آیا برنامه‌ای هم اعلام کردند و اینکه به حال آخر عاقبت اخوان المسلمین چه خواهد شد در این وسط؟
برنامه ها برای امروز هست. امروز یک شنبه هم اخوان المسلمین که در رأس گروه ائتلاف یا به هر حال یک تشکل به اسم دفاع از مشروعیت قرار داره، از هواداران خودشون خواستن که به صورت میلیونی به خیابون‌ها و میلیون‌ها در مناطق مختلف بیان. تظاهرات شاهد خواهیم بود امروز از سوی هواداران آقای مرسی که میگن تا زمانی که آقای مرسی به ریاست جمهوری بر نگرده به تجمع‌های خیابونی خودشون ادامه خواهند داد. مخالفان آقای مرسی، جنبش تمرد و جبهه نجات ملی هم از هوادارشون خواستن امروز به خیابون‌ها بیان. روز حساسی هست و احتمال درگیری بخشان تام وجود داره. در مورد سرنوشت اخوان المسلمین، سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت اخوان المسلمین حذف نشدن از صحنه سیاسی و میتونن در انتخابات های آینده نقش ایفا کنن، از جمله انتخابات ریاست جمهوری.
خب وقت بسیار کمی داریم ایلیا جزائری، که به همراهان ما بگی که آمریکا در این میان چه موضعی اتخاذ کرده در مورد تحولات مصر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صحبت با معاونین خودش ابراز نگرانی کرده از خشونت‌ها در مصر و تأکید کرده که طرف هیچ گروهی نیست و خواسته هر چه سریع‌تر روانی از سر گرفته بشه. موضعی به هر حال محافظه‌کارانه، اما سناتور جان مک‌کین، سناتور محافظه‌کار، گفته باید کمک‌های آمریکا به ارتش مصر متوقف بشه، چرا که یک دولت منتخب سرنگون شده.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما بودی با این صبحانه با خبر. خداحافظی میکنم با تو ایلیا. اما به خاطر بسپارید که شما میتونید با ما در تماس باشید با شماره های پیامکگیر رادیو فردا که اونها رو براتون تکرار میکنم: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حالا هم تعدادی از پیام های تلفنی شما اینطور که همکارنا به من میگویند آماده است و میریم با هم پیام های شما رو میشنویم.
به نظر من اتفاقی که در مصر افتاد یک ضد کودتا بود بر علیه کودتای خزنده و غیر دموکراتیک اخوان مسلمین.
تحولات مصر کودتا نبود، بلکه یک آگاهی مردم مصر بود علیه دیکتاتوری مذهبی با همکاری ارتش، که خیلی خیلی هم کار خوبی بود.
خیلی شنیدم کارشناسای شما میگن با کودتا ارتش تو مصر آزادی سیاسی کم میشه. آزادی سیاسی کم بشه، ولی آزادی فردی والا تو ایران که همیشه حکومت نظامیه. من یه نفر به سهم خودم راضیم جمهوری اسلامی باشه، آقای خامنه ای 100 سال رهبر باشه، ولی رقص آواز آزادش کنه، اون چه صدا سیماییه؟ کل سال عزاداره، فقط سخنرانی مذهبی، اصلا انتخابات نمیخواد، ولی آزاد باشه، موسیقی آزاد باشه، اینم دیگه حرفیه.
آقا ما هیچی نمیکنیم، خدا وکیلی الان تحریم شروع شده، دو برابر شده قیمتاش. ما میخواییم فقط یه کاری کنیم، همین قیمت چیزها رو بیاریم سر جای خودشون. فرق نمیکنه چه روحانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، چه ایکس باشه، چه ایگرد باشه.
من یه بیمار ام اس هستم. متاسفانه داروی ما از موقعی که مورد تحریم قرار گرفتیم، دولت از مرجع ما نمیده و متاسفانه قیمت دارویی که من ماهی 4,000 تومان بابتش میدم الان شده 1,600,000 تومان. برای این دارو ما باید ماهانه مصرف کنیم. به من میگن نمونه ایرانیش رو بزن، نمونه ایرانیش متاسفانه به همه ایرانیان، به همه آدم بیماران نمیسازه. متاسفانه نمونه ایرانیش به من نمیرسازه. شما بگی من چی کار کنم؟
جناب آقای لارجان، ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای فرمودید که اطالعه دادرسی در پرونده ها به خاطر فقط پرونده قتل وجود دارد، اما این یه دروغ محض است. چون تلویزیون در اختیار شخص خود شما هست، این مطالب رو میفرمایید. اگر واقعی هم میخواهید حقیقت روشن بشود، رسانه را شما آزاد کنید و یه پیامگیر واقعی بگذارید اونجا به صدای مردم پخش بشود. اون موقع معلوم میشود که قضاتی که شما منصوب کرده اید، مدیرانی که شما منصوب کرده اید، چگونه ظلم، ستم، جنایت برای مال و جان مردم تحمیل می کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه بازی‌های لیگ جهانی والیبال که حتما پیگیر اون هستید، در خبرها هم دربارش شنیدید، براتون بگم که تیم ملی والیبال ایران 1-3 توانست که از تیم ملی والیبال کوبا بگذره لحظاتی قبل و در هاوانا تونست که کل 3 امتیاز بازی رو از آن خودش بکنه. جمعه و شنبه آینده تیم ملی والیبال ایران در تهران با آلمان بازی خواهد داشت. یک شنبه 16 تیر ماه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آخرین مسائل اقتصادی در ایران. همراه ما در این بخش امروز در این برنامه احمد علوی است، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و همچنین همراهان گرامی رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای علوی. مرکز آمار ایران میگوید که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین در زمستان سال 91 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 157.1% افزایش داشته. آیا میتونیم یک چنین آماری رو اساساً قابل اعتنا و اعتبار بدونیم؟
خب بازار مسکن ایران یه بازار ناهمگن و پراکنده است و بخش غیر رسمی هم در اون بسیار بزرگه و چون بازار بورس متمرکزی هم برای اون وجود نداره، بنابراین ارقام در نهایت یک گرایش کلی بازار رو بیان میکنه، ولی نمیشه اون رو دقیق دونست و قابل تعمیم به همه جا، چون بازار مسکن ایران توسعه یافته نیست و نظارت یافته هم نیست. بنابراین بخش عمده ای از مبادلات در بازار مسکن و زمین از کانالهای غیر رسمی انجام میشه که آماری از اونها نیست.
آقای علوی، خب به حال بعد از انقلاب به طور کلی قیمت زمین و مسکن در ایران بالا رفته، اما در شرایط حال حاضر چه دلایلی هست که توضیح میده افزایش قیمت رو؟
یک مجموعه عوامل گوناگونی در پس این تغییرات، برخی از این عوامل اقتصادی و پولی هستند و به اصطلاح برخیش مالی و مربوط به بودجه دولته و برخی دیگه سیاسی و البته عوامل روانی هم در اینجا نقش داره که زودگذر. البته در مجموع کاهش قدرت خرید ریال به علت سوء سیاست‌های پولی و مالی دولت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و همچنین تنش‌های سیاسی خارجی و تحریم‌ها دست به دست هم دادن تا این قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه. اما نباید فراموش کرد که حتی سیاست‌های بانک مرکزی در مورد ثابت نگه داشتن نرخ سود سپرده ها نیز که از عوامل دیگه ای بوده که باعث شده که سرمایه سرریز بشه از بانک ها به بازار مسکن و زمین.
خب ما البته در مورد افزایش قیمت در سال گذشته داریم صحبت میکنیم، فکر میکنیم که در سال جاری هم افزایش قیمت زمین رو شاهدش باشیم؟
البته اطلاعاتی که ما داریم تایید میکنه که قیمت مسکن و زمین بین حدوداً 15 تا 100 درصد افزایش داشته در تهران. و یک نشانه دیگه که ما بدونیم که آیا قیمت ها بالا رفته یا نه، نگاه کردن به شاخص بورس، چون معمولا قیمت ها در بازار بورس سهام و مسکن و زمین هم پای هم دیگه بالا میرن و این نشان میده که در واقع این قیمت ها در بازار مسکن و به اصطلاح زمین هم افزایش پیدا کرده، کم یا زیاد همپای بازار بورس تهران.
آقای علوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بفرمایید، حالا دولت جدید کارش رو آغاز خواهد کرد به زودی، آیا چه اقداماتی میتونه انجام بده برای کنترل قیمت بازار زمین و مسکن در ایران؟
خب مهمترین چیزی که بهش اشاره میشه و از طرف اقتصاددانها برایش تاکید میشه تنش‌زدایی بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست و همچنین تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت تا به تدریج تورم کاهش پیدا کنه و سرمایه سرگردان به جای به اصطلاح گرایش سودگرایانه در بازار مسکن و زمین منتقل بشه به بازار تولید و بتونه اونجا کمک بکنه به شرکت‌ها برای فعالیت و عبور از رکود به رونق.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امروز هم در صبحان با خبر با ما همراه بودید. آقای علوی، باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
متشکرم از شما خانم ایده.
یک شنبه 16 تیر ماه هست و نگاهی میکنیم در صبحانه با خبر امروز مثل هر روز به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، خیلی متشکرم و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با تهران امروز شروع بکنیم. صفحه یک این روزنامه عکس یکش اختصاص داره به مسابقه والیبال تیم ملی والیبال ایران که کوبا رو تونست ببره و تیتر زده است که شاهکار بزرگ والیبالیست ها، کوبا را هم بردیم.
بله، روزنامه تهران امروز عکسی که خودش رو به رویدادهای ورزشی اختصاص داده و در تیتر یک نوشته که دلار دولتی 2500 تومان شد و البته یادآوری کرده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما ارز مبادلاتی رو جایگزین ارز مرجع کرد که پیشتر با قیمت 1226 تومان محاسبه میشد.
بله، و روزنامه شرق رو اگر بخوایم نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده، در صفحه که روزنامه چه مطلبی توجه شما جلب کرده؟
روزنامه شرق هم بحث ارز دولتی تکنرخی شد یا همون حذف ارز مرجع دولتی رو در تیتر یک گزارش کرده و عکسی از فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان عکسی یک خودش امروز منتشر کرده به مناسبت گفتگویی که این روزنامه انجام داده با فاطمه هاشمی درباره مطالبات زنان و رابطه این مطالبات با دولت آقای حسن روحانی دولت آینده، که ایشون گفته یک کمیته تشکیل شده از سوی آقای حسن روحانی برای بررسی مطالبات زنان و ملاحظه اونها در کابینه آینده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون هم عکس یکش رو به محمد رضا لطفی موسیقیدان و هنرمند ایرانی اختصاص داده و به ایشون گفته است که مسئولان فرهنگی دغدغه موسیقی ندارن. البته سالهاست که آقای لطفی این رو میگه و تقریبا در هر گفتگو که دارن ایشون با مطبوعات همین تیتر روزنامه خرج شد.
بله، احتمالاً به این دلیل ایشون این حرف رو تکرار میکنه که مسئولان معمولاً تغییر نمیکنن، یا اون سیاستگذاری فرهنگی در حوزه موسیقی در ایران تاکنون تغییری نکرده. روزنامه قانون علاوه بر این در تیتر یک گفتگوی منتشر کرده با عیسی کلانتری که آقای کلانتری وزیر اسبق کشاورزی بوده و از نگرانی نسبت به ایجاد گرانی‌ها در شروع دولت آقای حسن روحانی ایشون سخن گفته. یک گفتگو هم انجام داده روزنامه قانون با علی فتح‌الله‌زاده که مدیر عامل باشگاه استقلال هست.
اما روزنامه اعتماد یک گفتگوی کرده با آقای تاجگردون، غلام رضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، و در این گفتگو به خطاهای اقتصادی محمود احمدی نژاد پرداخته شده.
بله، نکته یکی از نکات جالبی که آقای تاجگردون به اون اشاره کرده آمار 176 میلیارد دلاری هست که آقای احمدی نژاد ارائه کرده و گفته که این رقم در ایران سرمایه گذاری شده، که ایشون گفته اصلا این رقم رو به هیچ گونه نمیشه محاسبش کرد که در ایران چنین رقمی در دولت آقای احمدی نژاد از خارج از کشور سرمایه گذاری شده باشه. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سکوت مشروط علی اکبر ولایتی هست و این روزنامه گزارش داده که آقای ولایتی تهدید کرده که اگر رقبای اصولگرای او باز هم او را عامل شکست اصولگرایان معرفی بکنند دست به افشاگری خواهد زد.
بله، روزنامه بهار هم در عکسی که خودش آقای ولایتی رو آورده و همین رو به عنوان تیتر انتخاب کرده که ولایتی دو نقطه سکوتم را میشکنم.
روزنامه بهار در تیتر یک هم خبر داده که 3000 شکایت از 3 قوه جمهوری اسلامی در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در عرض چند ماه اخیر ثبت شده و دولت در سکوی اول شکایت ها قرار گرفته، یعنی بیشترین شکایت علیه دولت انجام شده.
روزنامه ابتکار چطور آقای رفیع‌زاده در صفحه یک این روزنامه شما چه مطلب قابل توجهی دیدید؟
روزنامه ابتکار تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به موج تازه اخراج ایرانیان از امارات و نوشته که کشور امارات اخیراً حدود 500 ایرانی رو که با سابقه بیش از 25 سال زندگی در این کشور بودند از امارات اخراج کرده و اونها رو فرستاده به ایران و دلیل این اخراج رو هم ذکر نکرده. تحلیل متفاوت علی مطهری از نتیجه انتخابات هم یکی از مطالب اصلی روزنامه ابتکار است.
و نگاهی هم بکنیم اگه موافق باشید به روزنامه آرمان. در تیتر به یک صفحه یک آرمان میتونیم ببینیم که گفته است که زمزمه‌هایی از حضور دوباره آقای هاشمی و رفسنجانی در نماز جمعه شنیده میشه و از قول آقای زیبا کلام گفته شده که اگر آقای هاشمی رفسنجانی برگردن به نماز جمعه تهران 1,000,000 نفر به نماز جمعه خواهند آمد.
بله، این روزها رسانه‌ها توجه ویژه‌ای نشون دادن به این موضوع بازگشت احتمالی یا عدم بازگشت آقای هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه که روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. مهدی کلهر که قبلا مشاور آقای احمدی نژاد هم بود گفتگویی انجام داده با روزنامه آرمان و گفته که تعداد یاران آقای احمدی نژاد روی هم به 10 نفر هم نمیرسه. البته ایشون بعد از 8 سال دولت آقای احمدی نژاد تعداد یاران او رو اعلام کرده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. بار دیگر با شما همراه خواهیم شد و این بار با هم ورق میزنیم روزنامه های صبح تهران رو در صبحانه با خبر.
من هم متشکرم.
ساعت 7:24 دقیقه صبح هست. در تهران همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا از ساعت 7 صبح و این برنامه همچنان ادامه داره. دعوت میکنم که همراه ما بمونید با این برنامه صبحگاهی. برای ما پیامک های زیادی فرستادید. همراهان رادیو فردا از شیراز آقای خانم الف نوشتند که به نظر من آقای احمدی نژاد با تصویب سیاست‌های جدید دارد اوضاع را برای رئیس جمهوری آینده کشور دشوار می‌کند. نظر این همراه برنامه هست از شهر زیبای شیراز. آقای اصغر برای ما نوشتند که عاملین بحران اخیر و دو دستگی در مصر، آمریکا و به خصوص انگلیس می‌باشند. منظورشون اینه که انگلیس هستند که با ایجاد تفرقه و اختلاف اندازی بین مردم، منافع، اهداف سیاسی و استعماری خود را می جویند. ملت مصر باید متحد و همدل باشند. آقای اصغر برای ملت مصر این پیام رو فرستادن. همراه دیگری باز در مورد مصر گفتند که ارتش مصر رئیس جمهوری قانونی را سرنگون کرده و هرج و مرج را به مصر هدیه داده. ارتشی که 40 سال عامل و فرمانبر آمریکا و مبارک بوده نمیتواند برای مردم رئیس جمهوری منتخب مردم را تحمل بکند. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید. بد نیست که من یادآوری بکنم شماره‌های پیامک گیر رادیو فردا رو برای اون دسته از همراهانی که تماس میگیرن میگن ما یکم سریع شماره‌های پیامک گیر رو اعلام میکنیم. 2420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30 شماره‌های پیامک گیر رادیو فرداست. ما همچنان منتظر و آماده هستیم که دیدگاه های شما رو دریافت بکنیم. اما ساعت 7:26 دقیقه هست. بریم با هم به حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی بپیوندیم و آخرین خبرهای ورزشی رو از جهان ورزش با آقای روشنزاده پیگیری کنیم.
به دنبال پیروزی روز گذشته تیم ملی والیبال ایران بر کوبا در لیگ جهانی، والیبالیست‌های ایران امروز بار دیگر در هاوانا به مسافه حریف رفتند. ایران دیروز در شرایطی بر کوبا پیروز شد که 2 گیم اول را باخته بود، اما شاگردان هولیا ولاسکوی آرژانتینی در 3 گیم متوالی میزبان را وادار به تسلیم کردند و با برد 3-2 2 امتیاز گرفتند. ولی جایگاه هیچ یک از دو تیم در جدول مسابقات تغییری نکرده و ایران همچنان 5 و کوبا 6 است. در بالای جدول با پیروزی دیشب ایتالیا بر صربستان و شکست روسیه در مقابل تیم ملی والیبال آلمان، ایتالیا با امتیاز برابر نسبت به روسیه صدرنشین شد و روسیه 2 است. آلمان و صربستان 3 و 4. تیم ملی والیبال ایران روزهای جمعه و شنبه آینده 2 مسابقه در تهران مقابل آلمان خواهد داشت. در رقابت‌های زنجیره‌ای 2 میدانی جهان معروف به لیگ الماس، شب گذشته در پاریس، احسان حدادی در پرتاب دیسک نایب قهرمان شد. حدادی با پرتاب 65 متر و 53 سانتی‌متر به مقام 2 رسید. 1 متر و 51 سانتی‌متر کمتر از رابرت هارتینگ آلمانی که اول شد. نفر 3 گرت هانتر بود از لیتوانی. دیشب همان رده‌بندی اول تا 3 پرتاب دیسک المپیک لندن تکرار شد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در بازی‌های آسیایی داخل سالن در کره جنوبی به مقام قهرمانی رسید. حریف ایران در بازی فینال ژاپن بود که ایران 5-2 این حریف قدیمی را شکست داد. روز شنبه در پایان بازی‌های داخل سالن آسیا در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران با 3 مدال طلا، 5 نقره و 2 برنز در مکان 6 ایستاد، بعد از چین، کره جنوبی، ویتنام، قزاقستان و تایلند که اول تا 5 شدند. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان جهان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با 6 شکست و 2 پیروزی به کار خود پایان داد. ایران در بین 16 تیم شرکت کننده 11 شد. قهرمان بسکتبال جوانان جهان امشب تعیین می شود با دیدار آمریکا و صربستان. در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان قهرمان خود را شناخت و ماریون بارتولی این عنوان را کسب کرد. به گزارش شبکه ABC، بارتولی فرانسوی در بازی فینال با نتایج 6-1 و 6-4 بر سابین لیزیکی آلمانی پیروز شد که در مسابقات امسال قهرمان و نایب قهرمان سال پیش ویمبلدون را حذف کرده بود. قهرمان ویمبلدون در بخش مردان امروز تعیین می شود. جوکوویچ سرب، بهترین بازیکن دنیا، مقابل شماره دوی جهان، اندی ماری بریتانیایی. و جدول رده‌بندی دوچرخه سواران در تور دو فرانس در پایان مرحله هشتم به خصوص در صدر جدول تغییری نکرد. کریستوفر فروم، دوچرخه سوار بریتانیایی، تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است، بتن کرد. نفرات دوم و سوم ریچی پورت از استرالیا و الهاندرو والورد از اسپانیا.
ساعت 7:30 دقیقه صبح است در تهران. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همچنان با ما هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با رویا کریمی مجد که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال تیم ملی ایران بامداد یک شنبه موفق شد تیم کوبا را در سه ست پیاپی با نتیجه 3-1 شکست دهد و سه امتیاز کامل این بازی را دریافت کند. در اولین ساعت بامداد یک شنبه هواپیمای حامل ابو قتاده از رهبران القاعده که به دست راست بن لادن مشهور است بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. در پی امتناع محمود احمدی نژاد از تایید انتخابات نظام پزشکی با تایید هیئت نظارت مرکزی بر این انتخابات، هیئت مدیره نظام پزشکی تشکیل جلسه داد. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر منصوب نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تصریح کرد که ایالات متحده از هیچ حزب یا گروه سیاسی خاصی در مصر حمایت نمی کند و اعمال خشونت آمیز در این کشور را محکوم می کند. در اثر وقوع حادثه برای یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 متعلق به خطوط هواپیمایی آسیانا 2 تن کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. ائتلاف ملی سوریه تشکل اصلی مخالف بشار اسد روز شنبه احمد آسیاد جربا را به ریاست جدید این ائتلاف برگزید. این تشکل اعلام کرده است که رئیس جدید که از زندانیان سیاسی سابق سوریه است 55 رأی موافق از 144 رأی اعضای ائتلاف را به دست آورده است.
خیلی سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط آخرین خبرها بود که شنیدید در این بخش از صبحانه با خبر. رو نگاهی میکنیم به سخنان اخیر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در ایران. به ماجرای خانه سینما خواهیم پرداخت در گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر. روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم ورق خواهیم زد و البته موسیقی هم خواهیم داشت و خبرهای موسیقی مثل هر روز در این برنامه. اما علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین بدون نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار رفع حصر آنها شده است. او در ادامه سوء استفاده از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای را اینطور که او یاد کرده مبنی بر نزدیک بودن نظرش به محمود احمدی نژاد نقطه آغاز وقایع سال 88 دانسته. جزئیات بیشتر رو بشنویم درباره اظهارات اخیر علی مطهری در گزارش همکارم مهتاب وحیدی رات.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید در حال حاضر دلیلی برای ادامه حصر برخی افراد وجود ندارد، چرا که به گفته او بخش اعظم جنبش سبز با نظام آشتی کرده است. او در گفتگو با خبر آنلاین بدون نام بردن از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار پایان حبس خانگی آنها شده است. آقای مطهری ادامه این حصرهای خانگی را غیر ضروری دانسته و گفته مقامهای جمهوری اسلامی قبلا معتقد بودند که آزادی این افراد ممکن است باعث اخلال در امنیت کشور شود، اما اکنون این دلایل امنیتی قانع کننده نیستند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رفع حصر رهبران مخالفان در ایران را کمکی به همبستگی ملی میداند.
به نظر من میرسه که آقای مطهری از موضع خودش برخورد متفاوتی داشته و ایشون اعلام کرده که این حبس از ابتدا غیر قانونی بوده و اکنون هم هیچ دلیلی بر وجود اون دیگه نیست. به نظر من میرسه که موضع کاملا منصفانه ای هست و به هر حال مردم در ماه گذشته با شعارهایی که در خیابان دادن اعلام کردن که آزادی اونها، حضور اونها در صحنه سیاسی کشور رو لازمه وحدت ملی و همبستگی ملی میتونند. حبس آقای مهندس موسوی و کروبی و خان رهنورد از ابتدا غیر قانونی بوده و الان هم از نظر حتی مخالفان و اونهایی که این اقدام انجام دادن هم دیگر دلیلی نداره. الان به نفع خود اونها هم هستش این حبس از بین بره و اونها هر چه زودتر آزاد بشن به جهت اینکه میتوانند به همبستگی ملی کمک بکنن. به هر حال آقای روحانی با یک برنامه قدم به میدان گذاشته. آنچه که مهم هست احترام به برنامه و عملی کردن برنامه هستش. در این برنامه مسائل مشخصی مانند حقوق شهروندی، آزادی‌های سیاسی و غیره وجود داشته و الان که انتظار میره تلاش جهت تحقق این وعده ها و این برنامه ها هستش. خب یکی از مسائل مهم تغییر شرایط امنیتی کشور هست و شرایط امنیتی کشور وقتی تغییر پیدا میکنه که حبس آقای منظوری و آقای کروب خان رهنورد از بین بره و همچنین زندانیان دیگر سیاسی آزاد بشن.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب برای برخی از معاینات پزشکی منتشر شد. به نوشته وبسایت کلمه به دلیل وجود برخی علائم پزشکان اصرار به بستری شدن آقای موسوی داشتند اما ماموران امنیتی با آن مخالفت کردند. علی مطهری میگوید آقای روحانی باید درباره رفع حصر آقایان موسوی و کروبی به مرور با مقام‌های امنیتی و قضایی گفتگو کند تا این رفع حصرها با تدبیر و با کمترین هزینه صورت گیرد. نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی درباره سایر زندانیان سیاسی هم گفته افرادی که از سال 88 زندانی شده اند دیگر ضرورتی ندارد که مورد این سختگیری ها واقع شوند. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، درخواست‌های بسیاری مبنی بر تلاش او برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح شده است. برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل از حسن روحانی خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، و گفتگو میکنیم درباره آخری مسائل فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، همونطور که همراهان این برنامه هم میدونن و ما همیشه پیگیر این موضوع بودیم، در صبحانه با خبر حدود یک سال و نیم پیش بود که وزارت ارشاد در ایران خانه سینما رو تعطیل کرد. خب این اعتراض بسیاری از هنرمندان رو به دنبال داشت و این اعتراض ها و تنش ها تا امروز هم ادامه داره. دیروز اعلام شد که خانه سینما احتمالاً در 20 روز آینده بازگشایی خواهد شد. حالا پرسش اینجاست که چه اتفاقی افتاده که این خبر رو اعلام کردند و وزارت ارشاد به خواسته سینماگران تن داده؟
بله، روز 4 تیر همین ماه یک نامه ای از به قدم آقای رئیس جمهور منتشر شد، خطاب به سازمان سینمایی کشور متعلق به وزارت ارشاد، و گفته بود که باید خانه سینما بازگشایی بشه و دستور داده بود و گفته بود که نباید با تنگ نظری مانع فعالیت یک نهاد صنفی شد. البته آقای شمعختری رئیس سازمان سینمایی این نامه را به قول معروف آمد ماسمالی کنه، یعنی اعلام کرد که این نامه من بعدا با رئیس جمهور دیدار کردم، نظر او رو عوض کردم، ولی محمد شیخان معاون اطلاعاتی دفتر رئیس جمهور مصاحبه کرد و گفت نه خیلی اینطور نیست و این نامه قطعی است و باید خانه سینما تشکیل بشه. حالا پنجشنبه هفته گذشته یک جلسه برگزار شد بین سازمان سینمایی، وزارت ارشاد و هیئت مدیره خانه سینما و رئیس جمهور. نتیجه این جلسه اینطور که آقای فرهاد تویی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما اعلام کرد این بود که در این جلسه آقای رئیس جمهور دستور دادن که خانه سینما بازگشایی بشه و قرار شده بود که آقای شمعختری رئیس سازمان سینمایی طی یک نامه‌ای این رو رسما اعلام بکنه. ایشون امروز دیروز مصاحبه کردن و اعلام کردن که خانه سینما در 22 آینده بازگشایی خواهد شد و به این وسیله میشه گفتش که مقاومت سینماگران سبب شد که وزارت ارشاد عقب نشیند.
علاوه بر این نامه آقای شمقدری نامه هم به هیئت مدیره خانه سینما نوشتن آقای سرکوهی و در اون خواستار اجرای یک سری موارد شدن. این موارد و شرطی که ایشون ازش صحبت کرده چه ها بودن؟
بله ایشون یک اساسنامه اصلاحی رو ابلاغ کردن به هیئت مدیره خانه سینما و گفتن که در اشاره کردن به جلسه‌ای که مشترک با رئیس جمهور داشتن و گفتن که بله در این جلسه تصمیم گرفته شده که خانه سینما بازگشایی بشه، اما 8 شرط گذاشتن ایشون. یعنی معلومه که به اصطلاح معروف سنگ اندازی رو ادامه میدن. یکی گفتن که ما وزارت ارشاد ناظرانی رو معرفی خواهد کرد و جلسات خانه سینما باید با حضور این ناظران باشه وگرنه رسمیت نداره. بعدم گفتن که کلیه صنوف سینمایی عضو خانه سینما باید ظرف 72 ساعت بعد از این نامه بیان و خودشون رو قانونی بکنن، مدارکشون به وزارت ارشاد ارائه بدن. بعدم اعلام کردن که صنوف 14 گانه‌ای که این این فرآیند قانونی رو طی کردن، 3 سلف سینمایی وجود دارن که خانه سینما به انتخابشون اعتراض داشته به انتخاب هیئت مدیرشون، این 3 سلف دوباره باید مجمع عمومی تشکیل بدن و ظرف مدت کوتاهی دوباره انتخابات بکنن. و بعدم گفتن که همه صنوف سینمایی باید ظرف 10 روز 5 عضو رو انتخاب بکنن برای انتخاب در هیئت مدیره و شرایطی از این قبیل.
خب آیا خانه سینما واکنشی داشته آقای سرکوهی به این نامه؟
بله خب طبیعتاً این نامه یک نامه است که خیلی سنگین هست، یعنی عملی نیستش. به همین دلیل هم هستش که آقای فرهاد تویی رئیس هیئت مدیره خانه سینما بلافاصله واکنش نشون داد و گفتش که این نامه روح تفاهم نامه ای که در دفتر رئیس جمهوری امضا شد بیان منعکس نمی‌کنه و این در واقع برخلاف تفاهمی است که دستورات رئیس جمهور است و برخلاف تفاهمی که ما در اون جلسه کردیم. بعدا گفتن این وقتایی که ایشون گذاشته 2 روز و 5 روز و 6 روز و 15 روز اصلا اینا غیر قانونی است، چون کشور یه سری قوانین داره و مجامع عمومی باید 15 روز قبل از برگزاری اعلام بشن، 7 روز نمیشه خلاف قانون از مجمع عمومی تشکیل بدیم. و بعد اعلام کردن که این نامه عملی نیست اجرایی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی امروز هم با ما همراه بودید. آقای سرکوهی باتون خدافظی میکنم تا فرصت بعدی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نوبتون رسیده که ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران. روزنامه‌های یک شنبه 16 تیر ماه رو همکارم شهرام رفیع‌زاده بار دیگر در این بخش به ما پیوسته. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید شروع بکنیم با هشداری که اصولگرایان این روزها دادند به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در ایران درباره احتمال احیای جامعه مدنی و همینطور به کارگیری دوباره چهره های اصلاح طلب و روزنامه های شرق و کیهان، هر دو به موضوع پرداختند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره هشدار جبهه پایداری که یکی از طیف‌های اصلی اصولگرایان حاکم بر ایران هست به آقای حسن روحانی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای امیر حسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری که در انتخابات گذشته کاندیدای این جبهه آقای سعید جلیلی بود، طی سخنانی روز گذشته گفته که اگر دولت آقای حسن روحانی بخواد در مواردی مانند توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی وارد بشه، نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت. و حتی ایشون یک جوری گفته که ما خودمون در جبهه پایداری هم در برابر آقای روحانی خواهیم ایستاد، اما اگر وارد بحث آزادی‌های مدنی نشه، جبهه پایداری از او حمایت خواهد کرد. همزمان امروز روزنامه کیهان، آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده که 7 سال پیش هشدارهایی به مقام‌های جمهوری اسلامی داده بود ولی اونها گوش ندادند درباره بکارگیری برخی از نیروها. حالا بار دیگر ایشون هشدار داده که آقای حسن روحانی نباید چهره‌های اصلاح طلب یا چهره‌های منتقد رو در دولت خودش به کار بگیره. حتی نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان از این افراد به عنوان مارهایی یاد کرده و گفته که اگر اینها را به آفتاب بغداد یا همون دولت ببریم، اینها دوباره جان خواهند گرفت و مشکلات بسیاری برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهند کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، اما علاوه بر این چالش سیاسی که روزها مطرح است در خبرها زیاد می‌بینیم، مسئله ارز هم خیلی موضوع خبری مهمی شده این روزها. هم تهران امروز، هم جهان صنعت، هم خیلی از روزنامه‌های دیگه به مسئله ارز مرجع و قیمت رسمی ارز پرداختند. بعد نیست راجع به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم به مطبوعات؟
بله، روزنامه‌های مختلف امروز خبر دادن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته به طور رسمی قیمت ارز مرجع 1226 تومانی رو از سایت خودش حذف کرد و به جای اون یک نرخ ارز اعلام کردن، اون هم نرخ 2477 تومانی هست، یعنی دلار 2477 تومان هست از نظر بانک مرکزی. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که از مدتی پیش این خبرها منتشر میشد که بانک مرکزی قصد داره ارز مرجع 1226 تومانی رو حذف بکنه، اما تا کنون در حد تعارف بوده یا به طور رسمی اقدامی در این زمینه انجام نداده بود. اما حالا بانک مرکزی به نوشته این روزنامه گام عملی برداشته و به این ترتیب از این پس قیمت ارز دولتی همون 2477 تومان هست. روزنامه جهان صنعت هم با تیتر ارز مبادله‌ای مرجع شد، نوشته که از این پس ارز مبادله‌ای، یعنی تعیین میشه قیمت ارز روزانه یا ماهانه از سوی بانک مرکزی و ممکن هست که بالاتر از 2477 تومان هم بره. اما ماجرای ارز دولتی 1226 تومانی به طور کلی به نوشته روزنامه جهان صنعت دیگه منتفی شده و البته این روزنامه‌ها اشاره کردن که انتقاداتی هم این اقدام بانک مرکزی ایجاد کرده.
آقای رفیع‌زاده، اما در حالا ادامه مباحث اقتصادی میبینیم که روزنامه قانون گفتگوی کرده با عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز، و ایشون به حال نکات میشه گفت مهمی رو در این گفتگو اشاره کردند و گفتند که نگران هستیم از ایجاد گرانی در شروع کار دولت آقای روحانی.
آقای عیسی کلانتری در این گفتگو با روزنامه قانون نکات خیلی مهمی رو خیلی صریح و شفاف بیان کرده. از جمله ایشون گفته که حسن روحانی در حالی دولت رو تحویل خواهد گرفت که خزانه خالی است، بندر خالی است، انبار خالی است و بانک مرکزی هم خالی است و کلن دولت آقای احمدی نژاد چیزی رو به آقای حسن روحانی تحویل نمیده در بخش اقتصادی جز بانک و خزانه خالی. البته آقای عیسی کلانتری که عضو مرکز تحقیقات استراتژیک که مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و در اونجا هم مدیر گروه امور کشاورزی هست، در این گفتگو با روزنامه قانون نکات جالبتری هم درباره وضعیت کشاورزی و مواد غذایی در ایران گفته. ایشون گفته 44% مواد غذایی ایران در داخل تولید میشه، بقیه‌اش واردات هست. 5 دهک مردم ایران به گفته ایشون دچار سوء تغذیه هستن. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که این آمارهایی که آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داد در مورد تولیدات کشاورزی به طور کلی غلط هست. ایشون گفته آقای احمدی نژاد حتی علوفه رو هم جزء تولیدات کشاورزی به حساب آورده و البته آقای عیسی کلانتری تاکید کرده که گویا آقای احمدی نژاد مردم رو حیوان فرض کرده که علوفه رو به عنوان تولید کشاورزی ایران در تلویزیون رسمی آمارش رو اعلام کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. فرصت ما محدود هست، با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
من هم از شما متشکرم.
ساعت 7:48 دقیقه صبح هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و مهمان برنامه صبحانه با خبر هستید. در این ساعت معمولا ما به بردیا افشین میپیوندیم و از جهان موسیقی خبر میگیریم. بریم و امروز هم کمی موسیقی بشنویم و از جهان موسیقی خبرها رو بدونیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. از اونجایی که یک شنبه آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورها بیرون از ایرانه، من مروری میکنم همیشه بر چند خبر مهم از 7 روز گذشته در موسیقی جهان، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر. اما قبل از هر چیزی بگم امروز تولد رینگو استار یکی از دو عضو همچنان زنده گروه بیتل هاست، گروهی که مطمئناً موفق ترین تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میاد. رینگو که بزرگترین عضو گروه چهار نفره بیتلز بوده، امروز 73 ساله میشه و از طرفدارانش خواسته امروز سر ظهر هر جا هستن جمع شن، با دست علامت صلح بسازن و واژه های صلح و عشق رو فریاد کنند.
Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights.
این آهنگ به اسم هرگز بدون تو از رینگو استار، آهنگی که 10 سال پیش منتشر شده و رینگو در اون به یاد جورج هریسون دوست قدیمیش و همراهش در گروه بیتل ها خونده. پریشب بود که خبر درگذشت برنی نولان منتشر شد، زنی 52 ساله که با همراه خواهرانش عضو گروه خواهران نولان بود. برنی نولان 2 سال بود که با سرطان پستان مبارزه میکرد اما در آخر تسلیم شد. نولان و خواهرانش 34 سال پیش در مسابقات معروف تلویزیونی یوروویژن نماینده کشور بریتانیا بودند. از آهنگ‌های معروف نولان میشه به آهنگ من حال و هوای رقصیدن دارم اشاره کرد. آهنگی به اسم من حال و هوای رقصیدن دارم از برنی نولان که این هنرمند رو کلی معروف کرده بود. نیک کیو هنرمند موسیقی و ادیب مطرح استرالیایی گفته در فیلمی مستند اما دراماتیک حضور داره، فیلمی که سال بعد منتشر میشه. این فیلم به 20,000مین روز زندگی این مرد 55 ساله میپردازه که خیلی ها او رو به عنوان یک آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی سبک راک گاتیک میشناسن، خصوصا با فعالیت های موسیقیاییش در دهه 80 میلادی به همراه گروه نیک کیو اند بلک سید. البته نیک کیو تجربه سینما رو هم داره، گاهی فیلم بازی کرده و فیلم نامه هم نوشته. این قطعه به نام جایی که گلهای سرخ وحشی می رویند با آواز نیکیف که در اون کایلی میناک ستاره مطرح بین‌المللی موسیقی پاپ از استرالیا او رو در این اجرا همراهی میکنه. Where the wild roses grow so sweet and scarlet and طرفداران مسابقات سرعت ماشین و موتور قبل از آغاز مسابقات سیلورستون که بزرگترین مسابقات اتومبیل رانی کلاسیک جهان به حساب میاد دست به انتخابی نامربوط با سرعت زدند، اما انتخابشون با هنر و موسیقی مربوط بود. برگزار کنندگان مسابقات سیلورستون در بریتانیا از تماشاگران مسابقه خواسته بود بهترین گیتاریست جهان رو انتخاب کنند و هزاران شرکت کننده در این همه پرسی بیشتر از هر کس دیگه به اریک کلپتون رای دادند. اریک کلپتون آهنگساز، خواننده و نوازنده 68 ساله انگلیسی که به عقیده خیلی از کارشناسان هنری یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین نوازندگان گیتار در تاریخ موسیقی جهان به حساب میاد. آهنگی مربوط به 35 سال پیش، آهنگی به نام امشب چقدر شگفت انگیز به چشم بود. شاید جالب توجه ترین اظهار نظر رو تو این چند روز التون جان هنرمند مطرح و کهنه‌کار موسیقی پاپ کرده و گفته مسابقات استعدادیابی تلویزیونی موسیقی یک شبه از آدم‌های بی‌کیفیت و بی‌قابلیت ستاره می‌سازه. التون جان گفته تلویزیون با چنین برنامه‌هایی به موسیقی ضربه‌های بزرگی زده. برنامه‌های استعدادیابی تلویزیونی در سال‌های اخیر بسیار متداول شدن و تو کشورهای مختلف و با زبان‌های مختلف اجرا میشن. البته منتقدان بسیاری رو در بین هنرمندان برجسته هم دارن. التون جان اولینش نیست. هنرمند 66 ساله‌ای که از جمله موفق‌ترین‌های دهه‌های اخیر موسیقی پاپ راک به حساب میاد، مردی که آهنگ‌های برجسته بسیاری رو ساخته و اجرا کرده، مثل قطعه معروف آهنگ تو که با هم میشنویم از التون جان. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. Potions in the traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life.
ساعت 7:59 دقیقه صبح است در تهران. این پایان بخش تصویری صبحانه با خبر هست، اما هنوز نیم ساعت از این برنامه زنده صبحگاهی باقی مونده. دعوت میکنم نیم ساعت پیش رو رو همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدیم. For people like